صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح چهارشنبه 27 شهریور ماه 1392. صبحتون بخیر، دلتون شاد و روزتون پر از موفقیت. در یک چهارشنبه دیگه، چهارشنبه عزیز، با شما همراهان همیشگی صبحانه با خبر همراه هستیم تا با هم 90 دقیقه خبر و تحلیل و گزارش و البته موسیقی رو بگذرونیم. به خونه های شما اومدیم تا صبح شما رو رنگ دیگه ای بدیم. سر سفره پربرکت شما میشینیم و با یک برنامه زنده رادیو تلویزیونی دیگه سهیمتون میکنیم در آخرین خبرها و گزارش های ایران و جهان. شما هم میتونید به برنامه ما بیاد، کافی تلفن رو بردارید و با ما تماس بگیرید. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست و 20420733595555 شماره پیامک گیر ماست. در روزی که پیش رو داریم، استان خوزستان با حداکثر دمای 44 درجه گرمترین استان کشور و استان اردبیل با حداکثر دمای 26 درجه خنک‌ترین استان کشور هست. تهران نشینان هم خودشون رو برای گرمای 33 درجه آماده کنن. به نظر میرسه تابستون رو به پایان، اما گرما سر رفتن نداره. من رویا کریمی مشت هستم، همراه شما تا پایان این برنامه 90 دقیقه‌ای. به شما شنونده و بیننده عزیز هر کجای ایران و جهان که هستید صبح بخیر میگم. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. و ما برای ارائه برنامه یک ساعت و نیم زنده از پراگ پاییزی، همکاران امیرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و مرداد مسئول فنی استودیو همراه ما هستند و همکارم فریدون زرنگار هم در تحریریه همراه ما خواهد بود. و مثل همیشه روز رو با خبرها آغاز می‌کنیم و شاهین بشیری. صبحتون بخیر آقای بشیری.
سلام و صبح بخیر به شما و به بینندگان و شنوندگانمون. نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه، پنج عضو دائم شورای امنیت، نتوانستند طی نشست روز سه‌شنبه در مورد تدوین پیشنویس قطعنامه ای راجع به سوریه به توافق برسند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشنویس قطعنامه ای که بر اساس طرح آمریکا و روسیه به مسئله نابودی تسلیحات شیمیایی سوریه ظرف یک سال آینده بپردازد، یک گام کلیدی به شمار می‌رود. دیپلمات‌ها روز سه‌شنبه گفتند فرانسه، بریتانیا و آمریکا خواستار آن هستند که چنانچه سوریه طرح نابودی سلاح‌های شیمیایی خود را دنبال نکند، تدابیری جدی در مقابله با این کشور اتخاذ شود، ولی روسیه همچنان بر موضع خود مبنی بر مخالفت با هر گونه کاربرد زور پافشاری می‌کند. نشست پنج عضو دائم شورای امنیت روز چهارشنبه نیز برگزار می‌شود. 68مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان 193 کشور روز سه‌شنبه در مقر این سازمان در نیویورک گشایش یافت. به گزارش اسوسییتد پرس، این نشست با سخنان جان اش، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل و نماینده آنتیگوا باربودا آغاز شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نیز در سخنانی به همین مناسبت از جنگ داخلی سوریه به عنوان مهمترین بحران رو در روی مجمع عمومی سالانه این سازمان یاد کرد و به طور خلاصه به یافته‌ها و شواهد بازرسان شیمیایی سازمان ملل در سوریه پرداخت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار آزمودن فرصت در نشان دادن تمایل ایران به گشودن باب مذاکرات با غرب شد. به گزارش رویترز، آقای اوباما در مصاحبه با شبکه اسپانیایی زبان تلموندو با اشاره به اینکه نشانه‌هایی از تمایل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به گفتگو با غرب دیده می‌شود، افزود در این صورت فرصتی برای دیپلماسی خواهد بود. به همچنین گفت امیدوار است که ایرانی‌ها از این فرصت استفاده کنند. روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته بود تهران آماده اعتمادسازی با ایالات متحده در مورد برنامه‌های هسته‌ای خود است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از یکی از مسئولان دبیرخانه جنبش غیر متحدها در ایران، این دفتر به دستور حسن روحانی تعطیل شده است. امیر حسین زمانی نیا به این خبرگزاری گفته است که رئیس جمهوری ایران دستور ارزیابی فعالیت‌های دبیرخانه جنبش غیر متحدها را داده بود تا روشن شود که ادامه کار آن ضرورت دارد یا نه، و اکنون تصمیم گرفته شده که این دبیرخانه تعطیل شود و مسئولیت آن به معاونت بین الملل وزارت خارجه واگذار شود. دادستانی نیویورک با مجرم شناختن بنیاد علوی دستور ضبط و فروش این ساختمان 36 طبقه را در منطقه منهتن این شهر داد. بنیاد علوی به اتهام نقض تحریم‌های ایران و همکاری مالی با دولت جمهوری اسلامی مجرم شناخته شده و دادگاه اعلام کرده است که به دعاوی شاکیان خصوصی برای دریافت غرامت علیه دولت ایران در ارتباط با تروریسم رسیدگی خواهد شد. دادستانی نیویورک بنیاد علوی را به ارسال غیر مستقیم درآمد حاصل از کرایه دفاتر موجود در این آسمان خراش به بانک ملی متهم کرده بود.
سپاسگزارم شاهین بشیری که در بخش‌های خبری پیش رو هم همراه ما خواهد بود. و اما امروز چهارشنبه 27 شهریور ماه 1392 18 سپتامبر 2013 میلادی با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. ادامه اختلاف نظرها بر سر مسئله سوریه. آیا آمریکا و روسیه به تفاهم خواهند رسید؟ کارشناسان پاسخ می‌دهند. نرخ دلار کاهش پیدا کرد. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند این نرخ واقعی نیست. و در صبحانه با خبر امروز صفحه اول روزنامه‌های صبح تهران رو با هم مرور می‌کنیم. پیام‌ها و اس‌ام‌اس‌های شما رو هم خواهیم خواند و خواهیم شنید. و سری هم خواهیم زد به جهان ورزش. یک ساعت و نیم آینده را زنده و مستقیم با صبحانه با خبر همراه ما باشید. دیدار وزیران امور خارجه روسیه و فرانسه یک بار دیگه نشون داد که اختلاف نظر بین کشورهای غربی از یک طرف و چین و روسیه از طرف دیگه بر سر سوریه و واکنش‌ها در استفاده از سلاح شیمیایی همچنان پابرجاست. رسول نفیسی، کارشناس مسائل بین‌الملل، مهمان صبحانه با خبر امروز ماست. صبحتون بخیر آقای نفیسی.
صبح بخیر.
آیه نفیسی، با توجه به اینکه گزارش بازرسان سازمان ملل هنوز عامل استفاده از سلاح‌های شیمیایی رو در سوریه تعیین نکرده، به نظر شما یا روسیه و آمریکا میتونن به توافقی در این زمینه دست پیدا کنن؟
روسیه و آمریکا قطعاً میتونن به توافق دست پیدا کنن، چون هر دو مجبورن که به این تن بدن. آقای اوباما نمیخواد به جنگ، آشکاره که قصد جنگ نداره. روسیه نمیخواد که آمریکا به جنگ در سوریه، سوریه را از دست بده، و بهترین راه مرزی الطرفینی که را بهش رسیدن اون است که اسد سلاح‌های شیمیاییش که بالغ بر 12 تنه اینها را تحویل بده. ولی من مقدمتا باید عرض کنم که من خیلی خوشبین نیستم که رژیم سوریه به راحتی به این امر تن بده، و اگر لازم باشه توضیح میدم چرا.
آقای نفیسی، روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده که گفته میشه شمار نیروهای اسلامگرای افراطی بیش از نیمی از نیروهای مخالفان در سوریه هستش. آیا به نظر شما این تحلیل میتونه منطقی باشه؟
کاملا. من حتی رقم بالاتری دیدم، یعنی 80% رو دیدم که نیروهای تکفیری هستن و 20% نیروهای ارتش آزاد هستن. بنابراین حضور نیروهای افراطی و خود نیروهای افراطی که در سوریه هستن، به خاطر اینکه خاطرتون باشه که پدر همین آقای بشار اسد در شهر حما 30,000 نفر رو شهر محاصره کرد و کشت، و اینا مخالفت ایجاد میکنه. بنابراین مسئله مخالفان افراطی اسلامی در سوریه بسیار مسئله اساسی است، و به همین دلیل هم من حس میکنم که واقعا هیچ کشوری نمیخواد که بشار اسد سقوط بکنه، به خاطر اینکه خطر به قدرت رسیدن جناح‌های افراطی در سوریه فوق‌العاده بالاست و هیچ کشوری در حال حاضر دقیقاً به این نمیخواد تن بده، مگر شاید عربستان سعودی که حتی مثل که اشاره کرده که حاضر خرج جنگ آمریکا را هم بده اگر که آمریکا حمله کنه به سوریه.
به این ترتیب آقای نفیسی، فکر میکنید از جلسه شورای امنیت که گویا در همین ساعت در حال برگزاری هست با حضور نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، چه حاصلی خواهد داشت این جلسه؟
قطعا روسیه اجازه نمیده که دولت بشار اسد رو محکوم کنن به عنوان یک عامل این بمب‌اندازی شیمیایی. قطعا مسئله که قطعا توافق شده، قبلا روش توافق شده، یعنی اعلام کردن مقدار محل این انبار کردن سلاح‌ها، بردن تدریج اونها به خارج از کشور، نابود کردن اینها، تمام اینها مورد توافق همه خواهد بود.
و به نظر شما ایران و اسرائیل در این میون چه نقشی میتونن بر عهده بگیرن؟
ایران و اسرائیل البته نقشای مشخصی دارن، باید نگاه کنیم به این که ببینیم نظرشون راجع به جریان سوریه چیه. ایران و اسرائیل هم مثل سایر کشورها علاقمند نیستن که سوریه بیفته. همین نطقی که شیمون پرز و نتانیاهو کردن همین اخیراً در 40 سالگی جنگ یوم کیپور، هیچ کدوم اینا اشاره نکردن که بهترین راه حل از بین رفتن دولت بشار اسد، بلکه گفتن که بایستی تا نابود کردن تمام سلاح‌های شیمیایی سوریه این توافقنامه ادامه پیدا بکنه. یعنی مسئله که براشون مهمه این مسئله اینه که به خصوص این سلاح‌های شیمیایی به دست مخالفان نیفته. توجه بفرمایید که علتی که عرض کردم در اول صحبت که من این مشکل می‌بینم که سوریه سلاح‌های شیمیاییشو بده، به آسونی لاغت تحویل بده، با وجود اینکه آقای جان کری گفت که ما خوشمون نمیاد که با سیاست به تعویق انداختن و به اصطلاح یواش رفتن و اینها سوریه این کار را عقب بنزه، ولی من فکر میکنم عقب خواهد انداخت به دلایل مشخصی. دلیل اول اینه که سوریه اصولا به این 12 تن مواد شیمیایی که داره به عنوان یک اهرمی و به عنوان یک سد مقاومتی در مقابل بمب اتمی اسرائیل نگاه میکنه. مسئله دوم این است که سوریه با توجه به اون چیزی که در عراق اتفاق افتاد، یعنی خلع سلاح تدریجی عراق و نابود کردن تدریجی تمام سلاح‌های یا مقدار زیادی از سلاح‌های عراق و نهایتاً نابود کردن دولت صدام حسین، از اون دست میگیره و به راحتی تن به این موضوع نخواهد داد. ولی در حال حاضر چون خطر جدی جنگ وجود داره، این توافقنامه را قبول خواهد کرد. حتی ایران هم تشویقش کرده، ما میدونیم که اول ایران سوریه رو قانع کرد، بعد ایران این خبر رو به روسیه رسون و روسیه و آمریکا با هم توافق کردن.
سپاسگزارم آقای نفیسی، متشکرم از حضورتون در برنامه صبحانه با خبر امروز.
خیلی متشکرم.
00420221122111 شماره پیامگیر رادیو فرداست. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن و پیام خودشون رو ضبط کردن گوش میدیم. همینجا یادآوری میکنم که دیدگاه های شنوندگان الزاماً دیدگاه های مورد تایید رادیو فردا نیست.
علی هستم. این بشار از هر کار خودش هم بمب شیمیایی. اگر راست میگیم صدای منو پخش کنیم. هیچ که غیر خودش مخالفه های کاره نمی کنم.
مسئولین جمهوری اسلامی ایران میگویند حمله شیمیایی به معترضین سوری کار بشار اسد نیست. با عقل هم جور در نمی آید که معترضین این بلا را به روز خودشان و خانواده های بیگناهشان ببرند. بعضی از مسئولین حکومت ایران میگویند ما می دانستیم که سلاح‌های شیمیایی از طریقی وارد سوریه شده. اگر افشا کنند این سلاح‌ها از چه کشوری وارد سوریه شده است، این مهم و قابل باور است.
تمام شما خسته نباشید میگم. الان ایران داره حسابی مردونگی خودش رو نشون میده. ببینیم این آمریکا اینقدر داره دم از حقوق بشر و دم از انسانیت و دم از مردانگی میزنه، ببینیم آمریکا را میاد با ایران. خداحافظ شما از تهران.
میخواستم از سخنان آقای روحانی انتقاد کنم که میگن سپاه در اقتصاد کشور شرکت نداره و اینها شایع است. آقای روحانی، به خاطر دخالت‌های سپاه در مسائل اقتصادی ما الان بدبخت شدیم، مملکت ما اقتصادش فلج شده. شما باید دست اینا رو از اقتصاد کشور کوتاه کنید.
آقای روحانی سوپاپترینان دیگه مثل آقای خاتمی برای نظام. و در ضمن من یه عرض دیگه هم داشتم. من در تعجبم چنیدم چرا تو ایران وقتی یکی میخوان دار بزنن همه میرن نگاه میکنن. برید دوست دارید نگاه کنید، هیجان دوست دارید بیشتر از این چیزی که هر روز تو زندگیتون دارید بکنید این کارو. برید وقتی رفتید خوشتتون رو بکنید، یعنی که محکوم میکنید، نه اینکه چارچشی بشینید نگاه کنید و در بعضی موارد دست هم بزنید. فرزاد از دبی.
از ایران خبر میرسه که کاهش نرخ دلار با آهنگی کند همچنان ادامه داره. با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس همراه هستیم. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، رسانه‌های اقتصادی نوشتن که قیمت دلار در تهران داره کاهش پیدا میکنه. به نظر شما این قدرت گرفتن ریال در واقع به چه دلیلی در ایران داره صورت میگیره؟
نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران دیروز در محدوده 3060 تا 3090 تومان نوسان میکرد که نشون دهنده یک کاهش 6 تا 7 درصدی اسکناس سبز آمریکا است طی 10 روز گذشته. رسم بر این است که ناظران مسائل داخلی ایران وضعیت بازار ارز و به خصوص قیمت دلار رو میزان الحراره ای میدونند برای ارزیابی وضعیت عمومی کشور، هم در عرصه سیاسی هم در عرصه اقتصادی. کاهش فعلی تنش در بازار ارز تهران نشونه نوعی امیدواری است به حل مسائل بین‌المللی کشور. اینکه آمریکا به سوریه حمله نکرد و به همین علت ایران مجبور نشد در مورد این مسئله واکنش نشون بده باعث خوشحالی شده. اینکه تحریم ها در چند مورد از جمله کشتیرانی و چند بانک ایرانی رفع شده طبعا از نظرها دور نمونده. اینکه آقای روحانی به نیویورک میره و حتی شایعه دیدار احتمالی او با باراک اوباما در برخی محافل مطرح شده خبر خوشی است برای افکار عمومی. در مجموع مردم به سطوح آمده از گفتمان خشن دولت قبلی، از اینکه صاحب منصبان تازه طور دیگه‌ای حرف میزنند، به نوعی آرامش رسیدند و همین آرامش طبعا به بازار ارز هم منتقل شد.
اما آقای خاوند، غیر از این دلایل سیاسی و روانی، آیا دلایل اقتصادی هم سبب شده که تب تند دلار کمی فروکش کنه؟
در حال حاضر هیچ عامل عینی و مشخص اقتصادی وجود نداره که توانسته باشه به تقویت ریال کمک کنه. نه از شدت تحریم ها کم شده، نه توانایی ایران برای دور زدن تحریم ها بیشتر شده، نه در بازرگانی خارجی ایران و به خصوص توان ارزآوری صادرات کشور تحولی پیش اومده، نه در چشمانداز رکود و تورم تحول محسوسی به وجود اومده. البته سکان دستگاه اقتصادی کشور فعلا در دست کسانی هست که علم و تجربه اونها مورد اعتماده، به خصوص در مقایسه با وضعیتی که پیش از این وجود داشت. ولی تیم تازه به رغم انسجام و تعادل و تواناییش در ارزیابی مشکلات هنوز ثابت نکرده که میتونه با کوه مشکلات مقابله بکنه. بنابراین آرامش بازار ارز ربطی به تحولات اقتصادی نداره.
پس به این ترتیب قیمت واقعی ارز در ایران چقدره؟
برای پاسخ دادن به این پرسش دشوار حتی چند ساعت هم کافی نیست. پاسخ خیلی خیلی ساده این است که برای مشتریان بازار آزاد ارز قیمت واقعی دلار همون چیزی است که در این بازار می‌بینند، هرچند که این بازار واقعا آزاد نیست و بازیگران نیرومندی به خصوص بانک مرکزی بر اون تسلط دارند. البته خوب بودن یا بد بودن این قیمت برای اقتصاد خودش مسئله دیگه ای هست.
سپاسگزارم آقای خاوند. تا صبح فردا که بار دیگر با شما خواهیم بود، خدا نگهدار.
منم از شما تشکر میکنم خانم کریمی.
ش شنونده و بیننده صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 27 شهریور ماه 1392 هستید و یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحه اول روزنامه‌های صبح امروز تهران. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آیه رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از روزنامه اعتماد شروع کنیم و تیتر نرمش قهرمانانه.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو مورد توجه قرار داده و این اظهارات رو استفاده از تاکتیک نرمش قهرمانانه توصیف کرده. عکسی که خودش رو هم به آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اختصاص داده که در سفر به وین گفته که برای پایان پرونده هسته‌ای آمدم و یک پرسش هم در صفحه یک مطرح کرده: هیئت امنای دانشگاه آزاد امروز چه تصمیمی میگیرد؟
نیویورک بدون توقف و عکس جواد ظریف هم از تیترها و عکس‌های اصلی صفحه یک روزنامه شرق امروزه.
بله، روزنامه شرق علاوه بر این در تیتر یک باز سخنان رهبر جمهوری اسلامی و اظهارات ایشون درباره نرمش قهرمانانه رو مورد توجه قرار داده. یک خبر داده که ایران یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم قرار است آکادمی موسیقی ایرانی در شبکه سوم تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی راه اندازی بکنند و یک خبر هم درباره مشکلات اداری دانشگاه ایرانیان که متعلق به محمود احمدی نژاد و دوستانش هست رو منتشر کرد.
آقای رفیع‌زاده، از روزنامه ابتکار برای ما بگید که از جزئیات نامه‌نگاری روحانی و اوباما خبر داده.
بله، روزنامه ابتکار در تیتر یک سخنان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مردی افخم رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا در نامه خودش به آقای حسن روحانی به مناسبت رئیس جمهور شدن ایشون متنی رو نوشته بود و آقای روحانی هم نکاتی رو به آقای اوباما پاسخ داده و البته این نامه نگاری رو سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مثبت ارزیابی کرده. عکسی که روزنامه ابتکار هم حمید میرزاده هست که احتمال برکناری فرهاد دانشجو و انتصاب آقای میرزاده به عنوان رئیس دانشگاه آزاد موضوع گزارشی است که ابتکار در این باره منتشر کرده.
روزنامه قانون هم در صفحه اول خودش از کاهش قیمت سکه به 800 هزار تومان خبر داده.
روزنامه قانون همچنین خبر داده که بار دیگر تصادف یک اتوبوس، یعنی واژگونی یک اتوبوس در نزدیکی بروجرد که اتباع عراقی سوار بر این اتوبوس بودند 16 کشته و 20 مجروح بر جای گذاشته و آقای محمد رضا تابش نماینده مجلس هم به روزنامه قانون گفته که برای احیای دریاچه ارومیه برخی نمایندگان مجلس همکاری نمی کنند.
گفتگوی چالشی با حسین مرعشی هم موضوعی هستش که تیتر و عکس اصلی روزنامه آفتاب رو به خودش اختصاص داده.
بله، این گفتگو دو صفحه از روزنامه آفتاب رو امروز به خودش اختصاص داده. عکسی که ایشون رو هم روزنامه آفتاب در صفحه یک منتشر کرده و از قول حسین مرعشی نوشته که رئیس جمهور شدن محمد خاتمی در سال 76 محصول ائتلاف نزدیکان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و مجمع روحانیان مبارز بود و البته این روزنامه یک گزارش هم منتشر کرده درباره اینکه چه کسی مقصر حوادث مرگبار اتوبوس‌ها در هفته‌های اخیر هست.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه کیهان هم تیتر رو در صفحه اول خودش مطرح کرده با این عنوان که این کلید معجزه می کند.
بله، این سرمقاله روزنامه کیهان هست در شماره چهارشنبه و در اون روزنامه کیهان بررسی کرده سخنان آقای خامنه‌ای درباره نرمش قهرمانانه و احتمال نرمش در دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی. اما این روزنامه تاکید کرده که در سیاست داخلی همچنان همین موقعیت فعلی باید حفظ بشه. تیتر یک روزنامه کیهان هم که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه با دیگر روزنامه‌ها متفاوت است. این روزنامه از قول آقای خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان سپاه نوشته که تغییر دنیا نمیتواند بهانه تغییر آرمان‌های انقلاب باشد.
روزنامه آرمان هم در صفحه اول خودش از پیگیری پرونده کهریزک و احضار سعید مرتضوی به دادسرا خبر داده.
روزنامه آلمان در عکس یک هم سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که نباید از خواسته های عمومی جامعه غفلت کرد. و البته تیتر یک این روزنامه هم سفر آینده آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی به نیویورک هست با تیتر یک شنبه نیویورک ابری یا آفتابی.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده همراه ما باشید تا در بخش دوم صبحانه با خبر با هم نگاهی داشته باشیم به صفحات داخلی روزنامه‌های امروز تهران.
متشکرم.
آقای سعید از ایران برای ما نوشتن: با سلام به رادیو فردا، میخواستم راجع به قرارداد 100 ساله ترکمنچای و موارد قانونی برای برگرداندن سرزمین‌های مورد قرارداد به ایران گزارش تهیه کنید. آقای حسن نوشتن: موضوع جنایت در سوریه بهتر است بگویند که 50% بشار اسد و 50% مخالفان تا شاید روسیه قبول کند. آقایان روسیه میگوید مرغ یک پا دارد. و یک هموطن بلوچ نوشتن: سلام به بزرگان ایران بگویید زن بلوچ و کرد از طلا پاکترند، همچون زمان طاغوت حجابشان هم کامل است. توهین نکنید، ما همه ایرانی هستیم. 2-0-7-926-011-57-30 و 2-0-420-733-595-555 شماره پیامکگیرهای رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید، برای ما اسمس بفرستید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در ادامه بخش اول صبحانه با خبر با همکارم حبیب روشنزاده به دنیای ورزش امروز سفر میکنیم.
تیم ملی کشتی آزاد ایران در دومین شب مسابقات قهرمانی جهان در مجارستان برنده 2 مدال برنز شد. مسعود اسماعیل پور کشتیگیر وزن 60 کیلوگرم در آخرین پیکار با پیروزی بر کشتیگیر ارمنستان مدال برنز این وزن را به گردن آویخت. در وزن 84 کیلوگرم نیز احسان لشکری به دنبال پیروزی بر حریف اسپانیایی در آخرین کشتی بر سکوی سوم جهان ایستاد. ایران پیش از این توسط حسن رحیمی در 55 و رضا یزدانی در 96 کیلوگرم برنده 2 مدال طلا شده بود. دو کشتیگیر ایران کمیل قاسمی و مهدی تقوی با شکست از حریفان بدون مدال ماندند. امروز عزت‌الله اکبری در وزن 74 کیلوگرم آخرین کشتیگیر ایران است که در بوداپست پایتخت مجارستان روی تشک مسابقات جهانی می رود. ایران در حال حاضر با 2 مدال طلا و 2 مدال برنز در رده‌بندی تیمی در مکان دوم قرار دارد. تیم فوتبال استقلال نماینده ایران در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا امروز در شهر بوریرام تایلند در بازی برگشت به مصاف تیم بوریرام می رود. آبی پوشان ایرانی بازی رفت را ماه گذشته در تهران با 1 گل برده اند. میرشاد ماجدی سرپرست تیم فوتبال استقلال در مورد بازی امروز در گفتگوی تلفنی با شبکه خبر از پیروزی یا مساوی سخن میگفت.
به لحاظ روحی بچه همه آمادن، همه شادابن. بچه ها میدونن پیروزی ما در این بازی یا تساوی ما در این بازی در واقع شعود به جمع چهارتی و اثر آسیا رو بره و فکر کنم همه به این موضوع واقع.
مسابقه استقلال ایران با بوریرام تایلند ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز می شود. در 3 مسابقه دیگر از مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، اف‌سی سئول میزبان الاهلی عربستان است، لخویای قطر پذیرای گوانگجوی چین و الشباب عربستان در ریاض با کاشیوا ریسول از ژاپن روبرو خواهد شد. شب گذشته مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با 8 مسابقه آغاز شد که طی آن منچستر یونایتد در خانه 4-2 لورکوزن را برد، اما رئال سوسییداد با 2 گل در خانه از شاختر دونیتسک اوکراین شکست خورد. رئال مادرید در استانبول با هتریک رونالدو گالاتاسرای را 6-1 در هم کوبید و یوونتوس و کوپنهاگ در کوپنهاگ 1-1 مساوی شدند. بنفیکا در لیسبون با 2 گل اندرلخت بلژیک را پشت سر گذاشت و پاریس سن ژرمن در یونان اولمپیاکو را 4-1 برد. دیدار بایر مونیخ و زسکای مسکو در مونیخ 3-0 به سود قهرمان اروپا بود. گل سوم بایر توسط آریان روبن بازیکن هلندی بایر زده شد. آلبا و روبن، آریان روبن 3. دیشب منچستر سیتی هم در جمهوری چک با 3 گل از صد تیم ویکتوریا پلژن گذشت تا با بایر مونیخ برابر شود. 8 مسابقه هم امشب در برنامه لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا قرار دارد. و در تایلند در مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا تیم ملی بانوان ایران 3-1 از تیم تایوان شکست خورد. بانوان ایران فردا پنجشنبه برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی مسابقات با ژاپن روبرو خواهند شد. اما مردان والیبالیست ایران که برای دیدارهای تدارکاتی به ترکیه سفر کردند در مسابقه با تیم والیبال فنرباخچه 3-1 پیروز شد.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران، 5 صبح به وقت پراگ پاییزی و کمی سرد. با صبحانه با خبر با شما هستیم، با شما که در ایران آخرین روزهای گرم تابستان رو سپری می کنید. از ساعت 7 صبح با شما بودیم و تا ساعت 8 صبح 1 ساعت دیگه همچنان در کنار شما خواهیم بود. شاهین بشیری همکارم یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبره تا شما رو در جریان سرخط خبرهای امروز بگذاره. آقای بشیری
با سلام دوباره. نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه 5 عضو دائم شورای امنیت نتوانستند طی نشست روز سه‌شنبه در مورد تدوین پیشنویس قطعنامه‌ای راجع به سوریه به توافق برسند. 68th نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان 193 کشور روز سه‌شنبه در مقر این سازمان در نیویورک گشایش یافت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار آزمودن فرصت در نشان دادن تمایل ایران به گشودن باب مذاکرات با غرب شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از یکی از مسئولان دبیرخانه جنبش غیر متحدها در ایران، این دفتر به دستور حسن روحانی تعطیل شده است. دادستانی نیویورک با مجرم شناختن بنیاد علوی دستور ضبط و فروش این ساختمان 36 طبقه را در منطقه منهتن این شهر داد. دولت موقت مصر در اقدامی دیگر سخنگوی اخوان المسلمین و 5 عضو دیگر این سازمان را بازداشت کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید در دیدارش با باراک اوباما بر سر مسئله هسته‌ای ایران تمرکز خواهد کرد. 2 سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر خواستار ارجاع پرونده حمله شیمیایی در سوریه به دادگاه بین المللی کیفری شدند. آیت الله خامنه‌ای میگوید لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی فعالیت کند. با کشته شدن تیرانداز مجتمع نیروی دریایی آمریکا شمار مقتولان این سانحه به 13 نفر رسید. در واژگون شدن اتوبوس زائران عراق در نزدیکی بروجرد 16 نفر کشته شدند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز ابتدا نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت دارو، به خصوص داروهای مورد نیاز بیماران خاص. سپس خبرها رو همراه با فرج سرکوهی، خبرهای فرهنگی رو همراه با فرج سرکوهی مرور خواهیم کرد و در ادامه همراه میشیم با شهرام رفیزاده در مرور صفحات داخلی روزنامه‌های امروز. در میون اس ام اس های شما رو هم خواهیم خواند و پیام‌های تلفنی تون رو هم خواهیم شنید و با صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 بامداد همراه شما خواهیم بود. و اما مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران روز سه‌شنبه گفت که مجوز ترخیص داروها از گمرک صادر شده. همزمان حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت هم از حل مشکلات دارویی کشور تا پایان سال خبر داده. در همین حال بیماران به ویژه بیماران خاص از کمبود دارو گلایه دارند و با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل دست به دامان نمایندگان شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
مسئله کمبود و گرانی دارو در ایران که از حدود 1 سال پیش به موضوعی مورد بحث تبدیل شده همچنان خبرساز است. از اظهارات و قولهای مسئولان گرفته تا اعتراض و تجمع بیماران خاص به همراه خانواده هایشان. مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران از صدور دستور ترخیص دارو و کالاهای اساسی از گمرک‌های کشور خبر داده و آنطور که حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت می‌گوید تا اواخر هفته برای اجرا ابلاغ خواهد شد. حسن قاضی‌زاده هاشمی همچنین از در نظر گرفتن رقمی به شرکت‌های بیمه خبر داد تا مابه التفاوت یارانه داروها به بیماران پرداخت شود. وزیر بهداشت روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران تضمین کرده که این مابه تفاوت تا خرداد ماه سال آینده به تمام بیماران پرداخت شود و گفته در تلاش است که قیمت داروهای بیماران خاص را به قیمتهای یک سال پیش بازگرداند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، سه روز پیش شماری از بیماران خاص به همراه خانواده هایشان در اعتراض به کمبود دارو در کشور در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. تجمعی که با قول پیگیری از سوی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاتمه یافت. علی کاییدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حق را به بیماران خاص داده و گفته اصلا معلوم نیست که عرض مرجع به دارو اختصاص یافته یا نه، چرا که از یک سال پیش بیماران خاص تمام داروهایشان را با عرض آزاد خریداری کردند. در همین حال علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تحت پوشش قرار گرفتن تمام بیماران خاص خبر می دهد. او روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح یک مرکز توانبخشی گفت از این پس بیماران مبتلا به MS تحت پوشش سازمان بهزیستی خواهند بود و بیماران خاص تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی. تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هم هفته پیش از رایگان شدن داروهای بیماران خاص تحت پوشش این سازمان خبر داده بود. مسئله کمبود دارو در ایران مسئله است که بیماران به ویژه بیماران خاص از حدود یک سال پیش با آن دست به گریبانند. آنطور که حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت میگوید در دولت پیشین 11 هزار میلیارد تومان از اعتبارات بخش سلامت در بخش‌های دیگر از جمله مسکن مهر هزینه شده است و حالا او حل مشکل دارو را از اولویت‌های برنامه کاری وزارت بهداشت عنوان کرده و گفته در تلاش است تا پایان سال جاری آرامش و ثبات را به بازار داروی ایران بازگرداند.
پیش از اون که به سراغ خبرهای فرهنگی بریم با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن و نظرات خودشون رو در مورد مسائل مختلف ایران و جهان با ما در میون گذاشتن گوش میکنیم. اما پیش از اون فرصتی هست تا شماره تماس رادیو فردا رو اعلام کنم. میتونید یادداشت کنید 00420221112211.
الان شنیدم که فامیل کارمندان رادیو فردا در ایران اذیت میشن، بازجویی میشن. میخواستم بگم که جناب آقای جمهوری اسلامی ایران هر کی مسئول رفتار خودشه، یکی یه رفتاری میکنه یکی دیگر رو که نمیتونی بازجویی کنی. یکی هم که بچه های رادیو فردا کاری نمیکنن جز اخبار گفتن. به فامیلشون چی کار داری؟ اوقاتم خیلی تلخ شد.
آقای که زنگ داده به شما که برنامه شما خیلی خوبه، شوی کنم آقای یه خود مشکل داشتم، مشکل سردر ریشی داشتم، همچه برنامه خوبی هم ندارن. کسی هم از مزایم خانواده به شما نیست، مزایم خانواده های ما شدن. خب شما کی هستی؟
من خدمتتون میخواستم عرض کنم در مورد تهدید و ارعاب خانواده های بچه های رادیو فردا. اینا تبل توخالی هستن، مثل همین مسئله اتمیشون که امشب آقای خامنه‌ای توقف غنی‌سازی اورانیوم 20% اعلام کرد، بعد گفت نرمش قهرمانانه، نگفت جام زهر. اینا شما بدونین تبل توخالی هستن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. مونس ما رادیو فردا و رادیو فردا بهترین رادیو فارسی زبان جهانه. دست و همه تو میبوسم، بابک هستم از ایران، خدا حافظ.
بگم به این مسئولای کشور بابا یه سر و سامونی به این وضعیت سوخت بدید. بابا این راننده ها گرفتارن، این صاحب ماشین ها گرفتارن، نمی صرف دیگه. استان هرمزگان 150 لیتر گازوئیل میده به مردم، نمیشه. از اون ور میفروشن، خودشون دستشون تو کاسه است دیگه، خودشون میفروشن، از این ورم سهمیا رو کم میکنن. خدا رو خوش بیاد. از بندر عباد تماس.
من یک کارگر هستم، 5 سال الان حق بیمه پرداخت کردم، 60 سال عمرمه. میگم آقا با همون 5 روز حقوق منو بازنشست کنید، بیشتر از حقم نمیخوام. با همون 5 روزی که حقم منو بازنشست کنید اینا جواب نمیدن، من چیکار کنم؟ یه فکری با حال من که نمیتونم، نور چشمم رفته، نمیتونم کار کنم، یه فکری با حال ما بکنم.
به نظر من همین دولت‌های اروپایی و دادگاهی که در این کشورها تحریم‌های اعمال شده نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران رو لغو میکنن، اینها بزرگترین دشمنان ملت ایران هستن. خاطر اینکه دارن تقویت میکنن کسانی که 34 سال تو سر این مردم زدن و با زور و با جور و ستم دارن حکومت میکنن. حالا یکم که ضعیف شدن چی بهشون حالی شده، اونا اومدن تحریم رو دارن لغو میکنن که چی؟ دوباره اینا جیبشون پرپول بشه بزنن تو سر مردم.
چهارشنبه 27 شهریور ماه سال 1392 با صبحانه با خبر دیگری همراه با شما هستیم و خبرهای فرهنگی صبح امروز مثل همیشه همراه با فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و روز بسیار خوب و خوش و خرمی براتون آرزو میکنم.
سپاسگزارم. آقای سرکوهی، به نظر میرسه که امروز در حداقل تهران روز نمایشگاه هاست. اگر موافق باشید با نمایشگاه من کی هستم خبرهای فرهنگی امروز را آغاز کنیم.
بله بسیار خوب هست، چون این نمایشگاه نقاشی های کودکان هست، کودکانی که نقاشی میکنن از چون استعدادهایی هستن که فردا در آینده‌ای که نسل عوض میشه نقاشان بزرگ کشور ما خواهند شد و هنرمندان معروف کشور ما خواهند شد. برحال من کی هستم سوال بسیار جالبی است. وقتی که خب ما بزرگا از خودمون میکنیم، بسیاری از مسائل فلسفی اجتماعی نمیدونم خانوادگی و غیره در تعریف خودمون، ما چه تعریفی از خودمون میکنیم؟ اگه قرار باشه تعریفی که از خودمون میکنید رو تصویر بکنید، چه تصویری از خودمون در پرده نقاشی یا بر کاغذ میکشید؟ اما کودکان راحت ترن با این سوال، چون صادق ترم هستن. و برحال نمایشگاه نقاشی با عنوان من کی هستم که در نگارخانه آشیانه مهر امروز افتتاح میشه و تا 6 مهر ماه ادامه داره، از کودکان خواسته شده که تصویری که از خودشون رو دارند رو بکشن و بنابراین بسیار جالب است که هم کار کودکان رو ببینیم و هم این که ببینیم اونها چه تصویری از خودشون دارن و این تصویر رو چگونه نقاشی میکنن.
نمایشگاهی هم با عنوان زن و بارداری در تهران برپاست. در این نمایشگاه چه آثاری به نمایش در اومده؟
بله خب عنوان زن و بارداری طبیعتاً زمین و زایندگی و تولد رو و آفرینش رو به یاد میاره. به هر حال زمین کسانی هستن که میتونن بچه‌ها رو تولید بکنن، مردان نمیتونن و این ویژگی مثبت اونا یا برتری اونا هست نسبت به مردها که زندگی رو تداوم میدن. حالا در نمایشگاه نقاشی های ساغر مسعودی که در گالری شیرین برپا هست، همونطور که شما گفتی، با موضوع زن و بارداری نقاشی های خلق کرده و همچنین شعرهایی از خودش نوشته که در عین حال هم بیشتر به قول گفته خودش روی زندگی تاکید کرده و علیه جنگ ترسیم کرده ایده های خودش.
آقای سرکوهی، دو اتفاق نمایشی هم در ایران رخ داده. یکی اینکه یک نمایش عروسکی ایرانی تندیس بهترین نمایش بخش نگاه نو جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی ارمنستان رو به دست آورده و نمایش دیگری هم امروز در تهران به صحنه خواهد رفت. در مورد این دو نمایش برای ما توضیح میدید؟
بله، جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی ارمنستان که هر سال در اواسط سپتامبر برگزار می‌شود، یکی از معتبرترین و مشهورترین جشنواره‌های نمایش عروسکی در سرتاسر دنیا هستش. هشتمین دوره این جشنواره برگزار شد. 22 نمایش از 6 تا کشور ارمنستان، داغستان، فرانسه، روسیه، اوکراین، گرجستان و همچنین ایران در این شرکت داشتند و خوشبختانه نمایش ماجراهای شگفت‌انگیز گرگ بد گنده و روپوش‌گلی به کارگردانی سیلا لیلاقبیدی و سلما محسنی، همونطور که شما گفتید، تندیس بهترین نمایش بخش نگاه نو رو در این جشنواره دریافت کرد. یک نمایش دیگر ایرانی هم به نام لفاکادیو به کارگردانی آلبرت بگیجانیان در این جشنواره حضور داشت، اما خوشبختانه تندیس به ماجراهای شگفت‌انگیز گرگ بد گنده تعلق. بعد در مورد نمایش دیگری که اشاره کردی، نمایش با عنوان تروب طرب که امروز در جشنواره آیینی سنتی، نمایش‌های آیینی سنتی به صحنه خواهد رفت. این رو خیرالله تقیانی پور نوشته و جواد نوری کارگردانی کرده. در چهار چارسو به صحنه خواهد رفت در این جشنواره و داستانی است امروزی که با در قالب یک نمایش موزیکال و با بهره‌گیری از شیوه‌های سنتی نمایش ایرانی مثل نقاشی، دیالوگ‌گویی و غیره اجرا خواهد شد.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. تا صبح فردا که بار دیگر با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
من از شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه.
در یک صبح آفتابی دیگه در یکی از آخرین روزهای تابستان 1392 همراه با صبحانه با خبر هستید و شهرام رفیع‌زاده که قراره این بار نگاهی داشته باشیم به صفحات داخلی روزنامه‌های صبح امروز ایران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های قانون، اعتماد، جوان و کیهان همشون درباره نرمش قهرمانانه فرازی از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای مطالبی منتشر کردن.
بله، امروز سخنان روز گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان سپاه بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌ها داشته. هر یک از روزنامه‌ها متناسب با نگاه خودشون بخشی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو مورد توجه قرار دادن، اما اون چیزی که در اغلب روزنامه‌ها مشترک هست بخشی از سخنان آقای خامنه‌ای درباره سیاست خارجی هست. اونجایی که ایشون گفت من با نرمش قهرمانانه در سیاست خارجی موافق هستم. حالا روزنامه اعتماد امروز در یکی از یادداشت‌هایی که منتشر کرده و نویسنده اون آقای جعفر گلابی هست تأکید کرده که این تغییر لحن‌ها به این دلیل هست که واقعیت‌ها بیش از گذشته خودش رو به رخ می‌کشه. و البته روزنامه اعتماد در این یادداشت تأکید کرده که اگر قرار است که در دیپلماسی خارجی، در سیاست خارجی ایران تغییری حاصل بشه، این تغییر باید در داخل هم با برداشتن حصرها و آزادی زندانیان و گشایش فضا کار رو به سمتی ببره که گام‌های بلند ایران در جهت پیوستن به جامعه جهانی محقق بشه. روزنامه قانون هم آقای حسن هانی‌زاده یادداشتی منتشر کرده در این روزنامه و تاکید کرده که سخن آقای خامنه‌ای نباید به معنی عقب نشینی ایشون تلقی بشه، بلکه ایشون به نوشته روزنامه قانون به دلیل منافع ملی چنین سخنانی رو بیان کرده. و البته روزنامه قانون تاکید کرده که این سخنان یک جور اشاره به صلح دوستی یا آمادگی رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه دیپلماسی ایران برای ارتباط بهتر با جامعه جهانی است. اما روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست در یادداشتی تاکید کرده که سخنان آقای خامنه‌ای اشاره‌ای ظریف به صلح امام حسن هست که در شرایط ویژه‌ای ایشون با معاویه صلح کرد و حالا آقای خامنه‌ای هم چنین رویکردی رو در پیش گرفته. روزنامه کیهان هم در سرمقاله خودش تاکید کرده که برخلاف روزنامه اعتماد گفته در سیاست داخلی باید از مهندسی اجتماعی و فرهنگی استفاده بکنیم، اما در سیاست خارجی میشه بنا به گفته رهبر جمهوری اسلامی نرمش به خرج داد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جهان صنعت از گران شدن گاز خبر داده.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز از قول مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران خبر داده که قیمت گاز گران شده. ایشون گفته که قیمت هر متر مکعب گاز مصرفی 10 تومان گرانتر شده و سخنگوی شرکت ملی گاز ایران به نوشته روزنامه جهان صنعت دلیل این افزایش قیمت رو قانون بودجه سال 92 مصوبه مجلس شورای اسلامی توصیف کرده و گفته که بر اساس مصوبه مجلس دولت میبایست قیمت گاز را گران میکرد تا 1600 میلیارد تومان از درآمد حاصل از این گرانی رو برای توسعه خطوط گازرسانی در شهرها و مناطقی که کمتر توسعه یافته است استفاده بکنه، 200 میلیارد تومان هم برای استاندارد سازی مدارس هزینه بکنه.
و گویا تصادف اتوبوس در غرب ایران سبب شده که یک بار دیگه رسانه‌ها به مسئله تصادفات بپردازن. اونطوری که روزنامه آفتابی از تیتر زده، گویا فرمانده سابق پلیس راهور تهران اعلام کرده که همه مقصرند، از پلیس تا خودروساز.
بله، روزنامه آفتاب یزد نوشته که آقای هادی هاشمی رئیس سابق پلیس راهور تهران در مصاحبه‌ای تاکید کرده که این حوادث مرگبار اتوبوس‌ها که این روزها در شهرهای مختلف و جاده‌های مختلف کشور رخ میده، یک هفته پیش حدود 44 نفر در تصادف دو اتوبوس در نزدیکی قم کشته شدند و شامگاه بامداد سه‌شنبه هم در نزدیکی بروجرد واژگونی یک اتوبوس 16 نفر بر اثر اون جان خودشون رو از دست دادن، مقصران بسیاری داره. ایشون تأکید کرده مقصر اول در این حوادث شرکت اسکانیا هست، تولید کننده خودرو در ایران، البته نمایندگیش، و همچنین تاوانی های مسافربری. مقصر دوم به گفته ایشون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هست که نظارت لازم بر شرکت های مسافربری و اتوبوس ها رو انجام نمیده. مقصر سوم پلیس راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی هست که به گفته ایشون این نیرو هم استانداردهای لازم رو رعایت دخالت نمیکنه، نه در نمره گذاری اتوبوس ها و نه در بازرسی و بازبینی اتوبوس ها. و یکی دیگر از نکاتی که ایشون اشاره کرده این هست که بسیاری از این اتوبوس هایی که در جاده های ایران حرکت میکنن استاندارد نیستن، و علاوه بر اینکه استاندارد نیستن، خود صاحبان اتوبوس ها و شرکت های تعاونی هم درهاشون رو میبندن یا مشکلات اینچنینی جزئیاتی رو تغییر میدن که موجب خطرساز شدن اتوبوس ها میشه.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، تا صبح فردا که یک بار دیگر با شما خواهیم بود، خدا نگهدارتون.
متشکرم.
نه نرمش قهرمانانه برای ما نان می شود و نه مدال طلا برای بچه مدرسه ای ها لباس. به فکر ما باشید، صدای ما را به امریکا برسانید. آقای محمود از تهران نوشتند جام زهر یا نرمش قهرمانانه، و آقای یوسف از لرستان برای ما اینطور اسمس دادن که سلام بر رادیو فردا، خسته نباشید، مطمئن باشید بمب شیمیایی فقط کار بشار اسد است، وقتی پدرش قبلا این کار بوده چرا او اینطور نباشد. و خانم یا آقایی که اسمشون رو برای ما ننوشتن نوشتند ما کارگران از گرسنگی مردیم، مسئولان خجالت بکشند. 00420212121212 شماره پیامگیر ماست و 20420733595555 شماره پیامگیر ما. میتونید با ما تماس بگیرید، پیامک ها، اسمس ها و پیام های خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. و ما مثل همیشه جهان موسیقی و بردی و افشین پایان بخش قسمت دوم صبحانه با خبر امروز ماست.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. فردا و پس فردا آخرین آخر هفته تابستونه و تو ایران کنسرت های زیادی برگزار میشه، اما یکیشون از چند جهت خیلی خاصه و اون هم اجرای شهرام ناظری، استاد آواز موسیقی ایرانیه. این هنرمند برجسته پنج شنبه و جمعه تو سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران اجرا داره و قراره قسمت های از درآمد این اجراها به دختران آسیب دیده مدرسه روستای شیناباد پیرانشهر هدیه داده بشه. بچه هایی که پارسال آذر ماه بود که در مدرسه شون گرفتار آتش سوزی شدن تو حادثه ای که دل ایرانی ها رو به درد آورد، و نه فقط این دختر بچه ها دچار سوختگی های شدید شدند که دوستا هم مدرسه ایشون سیران یگانه 10 ساله رو هم از دست دادند.
اندک 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 جمع مستان میرسند، اندک 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 می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهن، گل ازاران از گلستان میرسن،
اندگم در جمعه مستان میرسن، اندگم در جمعه مستان میرسن.
این تصنیفی مشهور به اسم اندک اندک با آواز شهرام ناظری، اثری که خود این هنرمند ساخته، از آلبوم گل صد برگ، آلبومی انقلابی و تأثیرگذار تو موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی، آلبومی که 32 سال پیش در سال 1360 خورشیدی منتشر شده بود. البته به مناسبت 800مین سالگرد تولد مولانا، شاعر اهل ایران زمین و ادب فارسی، استاد جلال ذوالفنون سرپرست گروه اجرا در این آلبوم بوده و تو همین آلبوم آثاری ساخته جلال ذوالفنون و رضا قاسمی هم وجود داره. شهرام ناظری قراره تو کنسرت فردا و پس فرداش قطعاتی قدیمی از این آلبوم رو هم مثل اندک اندک اجرا کنه. اما امروز مراسم پایانی جشنواره موسیقی جوان تو تالار وحدت شهر تهران برگزار میشه، جشنواره‌ای که امسال بعد از سالها وقفه دوباره برپا شده بود. نزدیک به 150 هنرمند نوجوان و جوان از 10 سال تا 27 سال تو این جشنواره شرکت کردند. جشنواره‌ای که از جمعه تا سه شنبه هر شب تو تالار رودک تهران جریان داشت. برپای دوباره این جشنواره به نظر میاد باعث خوشحالی اهالی موسیقی شده، چرا که اونها باور دارن تو چنین فضایی میشه استعدادهای موسیقی ایرانی را شناخت و حضور بزرگانی مثل حسین علیزاده، شهرام ناظری و داریوش طلایی تو هیئت داوری و شورای سیاست‌گذاری این جشنواره میتونه برای این استعدادهای جوان هم دلگرم کننده باشه. به غیر از این، جشنواره توجه هنرمندان مطرح دیگه موسیقی رو هم به خودش جلب کرده بود. مثلا علی اکبر مرادی از اساتید موسیقی ایرانی و تنبور نواز برجسته جشنواره رو از نزدیک دنبال کرده بود و گفته بود حضور اساتیدی چون علیزاده، ناظری و طلایی باعث بالا رفتن اعتبار این جشنواره میشه. و در آخر از یه گروه مستقل بشنویم که تو این هفته تاریخ ساز شده، از گروه آرکتیک مانکیز. این گروه راک انگلیسی هفته پیش بود که پنجمین آلبومش رو منتشر کرد، ولی تو همون هفته اول این آلبوم تبدیل به پرفروشترین آلبوم در بریتانیا شد. بنابراین برای بار اوله که یه گروه مستقل تونسته تو این کشور با هر پنج آلبومش تو همون هفته اول در صدر جدول پرفروشترین ها قرار بگیره. این برای یک گروه مستقل که موسیقیش رو شرکت های بزرگ و پولدار تولید و پخش نمی کنن یک دستاورد خیلی خیلی بزرگ محسوب میشه و شاید کسی نتونه اون رو تکرار کنه. آرکتیک مانکیز گروهیه که بیشتر از یک دهه است فعالیت میکنه و از جمله موفق ترین ها تأثیرگذارترین های موسیقی راک مستقل به حساب میاد. به هر حال ما تو این آخر به آهنگی از آلبوم جدید گروه گوش میدیم، آهنگی به اسم چرا هر وقت نشه‌ای به من زنگ میزنی، از گروه آرکتیک مانکیز با هم گوش میدیم. The mirror's image tells me it's home time. But I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 a.m, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 a.m. and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you replied.
ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش ماهواره‌ای صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما همچنان برنامه رادیویی صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 بامداد ادامه خواهد داشت.